بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز فکر نمی کنم سخت باشه. البته تو بحث امروز یه فهمم داریم، ولی فکر نمی کنم سخت باشه. رفقای من، این کلمه نعم پیدا بکنید، یعنی آخر درس دیروز، از این کلمه نعم تا سر ثم ان الاخبار پیدا کردید؟ این هفتش خط چی میخواد بگه؟ من می نویسمش روی تخته. قوله نعم، گم نشید. دو سه روز پیش شیخ انصاری فرمود که روغن نجس سه صورت داره. رسیدیم سر صورت سوم. فرمود صورت سوم اینه، بعضی از روغنها هست که دو تا استفاده ازش میشه، هم مردم از این روغنها به عنوان استصباح استفاده میکنن، یعنی به عنوان روغن چراغ، هم مردم از این روغنها به عنوان اکل استفاده میکنن. این قسم سوم بود. شیخ انصاری فرمود این روغنهایی که ازش دو تا استفاده میشه بیعش صحیحه و قصد استثواء هم شرط نیست. گرفته چی شو؟ همین یه بار دیگه بگم، گم نشید ما کجا هستیم. ما حالا آخرش می نویسم نتیجه نهایی، ولی شما گم نشید، ولی آخرش هم باز می نویسم نتیجه نهایی بحث. شیخ انصاری از دو سه روز قبل شروع به این بحث کرد. شیخ انصاری فرمود که روغن نجس سه صورت داره. صورت سومش این شد، فرمود که بعضی از روغنهای نجس دو جور ازش استفاده میشه، هم از این روغنها استفاده میشه به عنوان استصباح، استصباح یعنی به عنوان روغن چراغ، هم از این روغنها استفاده میشه به عنوان اکل. فرمود این روغنهایی که گاهی به عنوان روغن چراغ ازش استفاده میشه و گاهی به عنوان اکل ازش استفاده میشه بیعش صحیحه و قصد استثواء هم شرط نیست، یعنی بایه لازم نیست که قصد استثواء بکنه، بیعشی است آقا صحیحه. مثالم زد شیخ انصاری، مثل روغن دنبه. شیخ انصاری فرمود که روغن دنبه نجس، یک کیلو روغن دنبه نجس داریم. فرمودی روغن دنبه نجس گاهی مردم ازش استفاده میکنن به عنوان استصبا، یعنی به عنوان روغن چراغ، ولی گاهی مردم ازش استفاده میکنن به عنوان اکل. شیخ انصاری فرمود اگر کسی روغن دنبه نجس رو میخواد بفروشه، فروختن روغن دنبه نجس صحیح هست و جایز و قصد استصبا هم شرط نیست، یعنی لازم نیست که بایه این روغن دنبه نجس رو بفروشه به قصد این که مشتری باش روغن چراغ درست بکنه. این قسم سوم بود، درسته؟ حالا با این نعم دقت بکنید، با این نعم شیخ انصاری میگه همین صورت سومی که گفتیم بیعش درسته، در دو صورت بیعش باطله. میفهمی چی دارم میگم یا نمیفهمید؟ شیخ انصاری فرمود که روغنهای نجس چند نوعه؟ بگو سه نوع. بگو تا بفهمم کجا میلنگی. سه نوع. فرمود نوع سوم بیعش جایز است و صحیح، درسته؟ حالا با این نعم میخواد بگه همین قسم سوم از روغنهای نجس که گفتیم بیعشون جایز است و صحیح، در دو حالت بیعش حرام است و باطل. شد قشنگ؟ حالا میخواییم دو حالت رو بگیم. حالا میگیم اینا بعد نتیجه که گرفتم میفهمید که این حرف مال چیه. خب مینویسم قوله نعم در همین خلاصه میخوام بنویسم که گم نشی تو مکاسب. در همین صورت سوم، حالا اگر هم مباحث از پرسی صورت سوم چیه، میگی چیه؟ میگی اون روغنهای نجسی که گاهی مردم از این روغنها به عنوان استسبا استفاده میکنن، روغن چرا، و گاهی مردم از این روغنها به عنوان اکل استفاده میکنن. شیخ انصاری فرمود بیعش صحیحه. حالا میخواد بگه در دو صورت بیع اینها باطل است و حرام. در همین صورت سوم در دو حالت بیع دهن متنجس حرام و باطل است. انشالله حل شد. حرام و باطل است. یک، صورت اول، حالت اول که بیع این روغن قسم سوم حرام است و باطل، اینه که بایه شرط منفعت محرمه بکنه. الان روغن دنبه نجس بنده دارن، روغن دنبه نجس، شیخ انصاری قبل از نعم فرمود که فروختن روغن دنبه نجس جایز است و صحیح، ولی فروختن همین در دو حالت حرام است و باطل. حالت اول اینه که با یه شرط منفعت محرمه رو بکنه، یعنی بنده جوری به تو بگم، بگم به اتحاز دون به شرط الاکل، چون اکل منفعت چیش آقا؟ محرمشه دیگه، استثبا منفعت محللشه. در این صورت بی حرام است و باطل. همه گرفتی؟ تا برسن به چراش. یک، بایه شرط منفعت محرمه کند که ان یقول البایع، مثل این که بایع بگه، بتونید بگید بیعتو حاضر دون من در کنار، بیعتو به شرط الاکل. الان بنده بایع یکی روغن دنبه نجس دارن، شیخ انصاری گفت که اگر ما روغن دنبه نجس بفروشیم بیعش جایز است و صحیح، ولی اگر من ایجوری به شما بفروشم بگم بیع تو به شرط الاکل، بیعش حرام است و باطل. دنبالش در این حالت، حواسا با من باشه، در این حالت بیع میتونه بگید من بنویسم بیع حرام و باطل است مطلقا. پرانتز باز، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه شرط فاسد مفسد عقد باشد چه نباشد، توضیح میدم. پرانتز باز، مطلقا چه شرط فاسد، میتونید بگید آقا جان مفسد عقد باشد یا نباشد. پرانتز رو ببندید، همه چشما رو بدید به من، حیفه، همه چشما رو بدید به من. الان بنده یک کیلو روغن دنبه نجس دارم به تو میفروشم به این شرطه، میگم بیع تو به شرط الاکل. رفقای من این شرط الاکل شرط فاسدیه، شرط حرامیه، متوجه هستی؟ یه بحثی هست که آیا شرط فاسد عقد و فاسد میکند یا عقد و فاسد نمیکند، جز قواعد فقهی هم هست. یه بحثی هست که آیا شرط فاسد عقد و فاسد میکند یا نمیکند. شیخ انصاری میگه چه شرط فاسد عقد و فاسد بکنه، بیع رو فاسد بکنه، چه عقد فاسد بیع و فاسد نکنه، این بیع میشه چی؟ باطل. اما چرا؟ حواسا با من باش. اگر عقد فاسد بیع و فاسد بکنه، این که روشنه، این که روشن، عقد میشه فاسد. روشن است یا نیست؟ الان این به شرط الاکل، این شرط فاسدیه، شرط حرامیه. من دارم به تو میگم این روغن دنبه نجس رو به تو میفروشم به شرط اینکه بخوری، این شرط الاکل شرط حرام و فاسدیه، متوجه است؟ یه بحثی است که آیا شرط فاسد کل بیع را فاسد میکنه یا فاسد نمیکنه. خب اگر بگیم شرط فاسد کل بی رو فاسد میکنه، این که حرف شیخ خیلی درسته، معامله میشه چی؟ باطل. معامله میشه باطل. اما اگر شرط فاسد بی رو باطل نکنه، این دیگه چرا معامله بشه فاسد؟ متوجه هستی؟ نه، باید توضیح بدم این دیگه چرا میشه فاسد. شیخ انصاری میگه این کسی که میگن شرط فاسد معامله رو فاسد نمیکنه، تفصیل قائل شدند. کجا است که شرط فاسد بی رو فاسد نمیکنه؟ در جایی است که شرط شرط خارجی باشه. اگه شرط شرط داخلی باشه، باز شرط فاسد بی او چی میکنه؟ فاسد میکنه. یعنی چی؟ حواس کاملا به من باشه. پس درباره شرط فاسد چند قوله؟ دو قوله. قول اول اینه که میگه شرط فاسد مفسد عقد است، یه قول. قول دوم اینه که شرط فاسد مفسد عقد نیست. درسته؟ اگر ما بگیم الان این به شرط العقد، دارم برمیگردم از اول، الان نوشتم جلوی چشمتون باشه، الان این به شرط العقد شرط فاسده، اگر بگیم این شرط فاسد کل بی رو فاسد میکنه، این که واضحه در این حالت بی حرام است و باطل، پس ما تو این مشکلی نداریم. درسته؟ اما اگر شرط فاسد کل بی رو فاسد نکنه، این دیگه چرا معامله باطل باشه؟ شیخ انصاری میگه کسی که میگن شرط فاسد مفسد عقد، بگو نیست، میگن شرط دو نوعه، شرط خارجی، بگو شرط داخلی. شرط خارجی مفسد نیست، شرط داخلی مفسد است. من مثال براتون بزنم، گیج که نشدید که. اما شرط خارجی، شرط خارجی به چی میگن؟ شرط خارجی به اون شرطی میگن که پول در مقابل این شرط قرار نمیگیره. شرط خارجی به اون شرطی میگن که، با من میتونید بگید، پول در مقابل این شرط قرار نمیگیره. من مثال براتون بزنم، مثل که بنده به این آقا میگم، میگم به اتحاز القلم به 100 تومن، من این قلم رو به تو میفروشم به 100 تومن، ولی به شرط اینکه یه دروغ بگی. متوجه هستی؟ الان این 100 تومن این آقا در مقابل چی قرار میگیره؟ قلم، در مقابل قلم. پول در مقابل دروغ گفتن مخاطب قرار نمیگیره. به عبارت دیگه این در مقابل دروغ گفتن مخاطب قرار نمیگیره. به این دروغ میگن شرط چی؟ خارجی. بنده به تو دارم میگم، میگم که این قلم رو به تو میفروشم در مقابل 100 تومن، تمام، ولی یه دروغ باید برام بگی. الان اون پوله در مقابل چی قرار گرفت؟ این قلمه. متوجه هست؟ این در مقابل پول، پول در مقابل این. اون دروغه چیزی در مقابلش قرار نمیگیره. این قلمه در مقابل دروغه قرار نمیگیره. بی میگن شرط چی؟ خارجی. این کسی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، مرادشون این شرط ها هست. شد آقا جان؟ ولی گاهی شرط شرط داخلیه، اینا رو یاد بگیری ضعیفه. شرط داخلی به اون شرطی میگن، به اون شرطی میگن که پول در مقابلش قرار میگیره. متوجه هستی؟ پول در مقابلش قرار میگیره. به جور شرطی میگن شرط چی؟ داخلی. مثل کجا؟ مثل همین مثال خودمون. من به تو میگم که من روغن دنبه نجس رو به تو میفروشم به شرط اینکه بخوری، به شرط اینکه بخوری. الان یه مقداری از پولی که تو داری میدی در مقابل چی قرار میگیره؟ بگو اکل. به این اکل میگن شرط چی؟ داخلی. نه که این اکل منفعت خود بیعه، استفاده خود بیعه، کذب استفاده بیعه نیست. لذا پولی در مقابل کز قرار نمیگیره، قلمی در مقابل کز قرار نمیگیره، ولی چون استفاده اکلی اصلا اثر خود بیعه هست، لذا یه پولی در قبال خود اکل قرار میگیره. به این اکل میگن شرط چی؟ داخلی. بنده به تو دارم میگم، میگن که این روغن دنبه نجس رو به تو میفروشن به 100 تومن به شرط اینکه بخوری. الان یه مقداری از پول تو در مقابل چی قرار میگیره؟ اکل. به این میگن شرط بگو داخلی. کسی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، تو چه نوع شرط میگن مفسد نیست؟ شرط خارجی. ولی همینا هم تو شرط داخلی میگن مفسد عقد هست. روشن شد؟ این که فهمیدید حرف شیخ درست میشه. شیخ نگاه کنید چی میگه؟ میگه بایه شرط منفعت محرمه کند که ان یقول البایه بیتو به شرط الاکل. در این حالت بی حرام و باطل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ شرط فاسد مفسد عقد باشد، این که روشنه بی باطله. چه مفسد نباشد، اینم با این توضیحات بنده روشن شد. پس چه بگیم شرط فاسد مفسده، چه بگیم شرط فاسد مفسد عقد هست، چه بگیم نیست؟ اگه بایه این شرطه رو بکنه، بگه من روغن بادام نجس رو به تو میفروشم به شرط اینکه بخوری، کل معامله میشه باطل. اگر شرط فاسد مفسد عقد باشه، این که روشنه. چرا؟ چون شرط ما به شرط العقد حرام است و فاسد، کل بی رو میکنه چی؟ فاسد. اگر بگی شرط فاسد مفسد عقده، این که درسته، چون این به شرط العقد شرط حرام و فاسدیه، لذا کل معامله رو میکنه چی؟ فاسد. ولی اگر بگین شرط فاسد مفسد عقد نیست، این دیگه چرا کل معامله رو بکنه باطل؟ شرط فاسد درست، اما چرا کل معامله رو بکنه باطل؟ این دیگه چرا؟ به خاطر که این شرط شرط داخلیه. شرط داخلی یعنی بنده دارم به تو میگم این روغن بادام نجس رو به تو میفروشم به 100 تومن به شرطی که بخوری، یه مقداری از پول تو در مقابل چی قرار میگیره؟ اکله. متوجه هستی؟ وقت اگر من پول تو رو بخورم این میشه اکل مال به باطل، چون در مقابل عمل چی هست؟ حرامه. حد اقل یه مقداریشه، حد اقل، چون ممکنه نخوره، متوجه هستی؟ ولی حد اقلش اینه. من نمیدونم حل شد یا نشد. میدونم آخه ایجوری نیست که شرط تمام باشه، که گاهی بایه به نحو جزء المعامله شرط میکنه، به نحو کل که شرط نمیکنه که نیست. چرا؟ چون دروغ گفتن اون استفاده از این ماژیکه نیست. نه، استفاده یعنی کسی از این ماژیکه استفاده دروغ که نمیبره که. شرط داخلی یعنی باید یه شرطی باشه که سنخیت داشته باشه با اون مبیعه. نه بی، منظور از داخلی نه داخل در متن عقد. شرط داخلی یعنی یه شرطی باشه که با اون مبیعه سنخیت داشته باشه. الان این اکله با روغن دنبه چی داره؟ سنخیت داره. ولی دروغ گفتن مخاطب چه ربطی به قلم داره؟ نه دیگه. چرا؟ چون اینجا این شرط درسته، شرط فاسد شما کلی گفتی مفسد نیست، ولی این جز اون اقسامی است که همه میگن مفسد هست. بستگی داره، نمیتونی یک کاسه بگیم خارجی است و نمیتونی یک کاسه بگیم داخلی است. آخرش مرحوم شیخ میفرماد ففهم، فعلا کاری به این ففهمه نداره. این حالت اول. حالا بره هم مباحثت چی میگی؟ میگی این صورت سوم، یعنی اون روغنی که گفتیم بیعش یجوز و یسه، در دو صورت بیعش لا یجوز و لا یسه. شرط اول اینه که بایه شرط منفعت محرمه بکنه، در این صورت بی حرام است و باطل مطلقا. همه گرفتید؟ ای تمام. دو اینه، بایه قصد منفعت محرمه کند. اول میگفتیم چی؟ بایه شرط منفعت محرمه کند. شرط منفعت محرمه بکنه یعنی در متن عقد بگه بیعتو به شرط عقل. ولی صورت دوم تو متن عقد شرط نمی کنه، فقط قصد می کنه. مثل این بنده مثلا یک کیلو روغن دنبه نجس دارم به تو می فروشم، میگم به تو، تو هم میگه اشتری تو، ولی قصد من از فروختن این روغن اینه که تو بخوریش. به زبونم نیاوردم، قصد من از فروختن روغن اینه که تو بخوریش. مرحوم شیخ میفرماید در این سوره در این صورت هم معامله حرام است و باطل. به چه علت؟ به همون علت که من گفتم. به کدوم علت؟ زمانی که تو قصد داری که مخاطب بخوره، یه مقداری از پولی که مخاطب میده در قبال چی قرار میگیره؟ به خاطر این قصد، در مقابل اکل. خب اکل حرامه، لذا اگر تو همه پول او را بخوری میشه اکل مال، بگو به باطل. شد قشه؟ شما بفهمید من چی دارم میگم. معنیش این نیست که حرفا را قبول میکنیم، ما مکاسب اینو میگه. دو، بایه میتونید بگید من بنویسم؟ ای آفرین، دیگه نگو. بایه، همین که حرف زدی معلوم میشه گوش میدی. بایه قصد منفعت محرمه کند. میفهمی چی دارم میگن یا نه؟ یعنی بنده یک کیلو روغن دنبه نجس دارم به تو میفروشن، تو متن عقدم شرطی نمی کنم، میگم به تو، تو هم میگه اشتری تو، ولی قصد من از فروختن این روغن، قصدم از فروختن این روغنه که تو بخوری، این معامله میشه حرام و باطل. عجیب است شیخ، در این حالت بیع حرام و باطل است. چراش گفتم چرا، نمیخوام بینیستن که خسته نشید. چرا؟ چون حضرت عالی قصد کردی که مشتری بخوره، درسته؟ این به خاطر قصد تو یه خورده از پولی که مشتری میده در قبال چه قرار میگیره؟ خوردنه، درسته؟ خب پس من اگر بیام پول توی مشتری رو بخوره میشه اکل مال، به باطل. این تمام؟ رفقای من نگاه کنید، ای کاش شیخ انصاری این تفهمی که بالا گفته بود اینجا گفته بود. به نظر بنده تفهم اینجا بوده، بعیده چون از شیخ تفهم رو بالا بگه پایین نگه. به نظر بنده تفهمی که شیخ بالا گفته بوده اینجا بوده، این کسی که این کتاب رو چاپ کرده تفهم رو برده بالا. به نظر من تفهم باید اینجا باشه. حالا این تفهم اشاره به چی داره؟ من یه خورده عبارت بخونم تا برسم به تفهم، بگیم اشاره به چی داره. اصلا این استدراک درست نیست، حالا خدمتش میرسن چرا درست نیست. تو بایه اتفاقیه، تو مشتری اختلافه. علتش دیگه باید ادله رو دید. غایت الامره، تا سر نعم برسین یه خط نخوندین، این فضلا هم قطعا غلط، روش فکر بکنید، این فرصت ندار. غایت الامره، تا سر نعم یه خط مونده باید توضیح بدین. غایت الامره کون و حرمت منفعتی کی الاخرا المقصودت نقصن فیه یوجب الخیاره للجاهله. یه لحظه با من باشی، از یه خطرت بشین راحت. این روغن دنبه نجس گفتیم مردم دو تا استفاده ازش میکنند. یک، گاهی مردم از این روغن دنبه نجس به عنوان استسبا استفاده میکنند، یعنی به عنوان روغن چرا. و گاهی مردم از همین روغن دنبه نجس به عنوان اکل استفاده میکنه. یه مثلث درست بکنید، روغن دنبه نجس، ضلع دوم استسبا، ضلع سوم اکل، درسته؟ پس الان از این روغن دنبه نجس مردم چند تا استفاده میبرن؟ بگو اگه گوش میدی، دو تا. ولی شارع مقدسی که از این استفاده ها رو جایز کرده استسبا، یکی از این استفاده ها را حرام کرده اکل، درسته؟ حالا بنده روغن بادام نجس را، بادام نه، روغن دنبه نجس را میفروشم به شما، بهت نمیگم که، بهت نمیگم که این نجسه. شما خیال میکنی که چند تا استفاده از این میتونی ببری؟ دوتا. ولی بعدن که برات معلوم شد که یه دونه استفاده میبری، اینجا مبین نقصان پیدا میکنه، اون روغنه نقصان پیدا میکنه. چرا؟ چرا نقصان پیدا میکنه؟ چون تو خیال میکردی که دوتا استفاده میتونی ازش ببری، ولی شرع مقدس اومد خط بطلان کشید روی استفاده ها. خط بطلان کشید روی استفاده، این استفاده هم میفته. چند تا استفاده برات باقی میمونه؟ یه دونه. این باعث نقصان میشه، نقصان مبی. چون حضرت عالی پولی که داده بودی در قبال چند تا استفاده داده بودی؟ دوتا. الان فقط میبینی چند تا استفاده داری؟ یکی. برات خیار ثابت میشه، خیار برات ثابت میشه. ولی خیار ثابت میشه معنیش این نیست که این روغن دنبه نجس مالیت نداره. میفهمی چی دارم میگم؟ بعد از اینکه فهمیدی نجسه و نمیتونی اکلش بکنی، برات خیار ثابت میشه، ولی مالیت به حال خودش باقیه. متوجه است؟ البته این در صورتی است که از اون اول ندونی نجسه، ولی اگه بدونی نجسه من بهت بفروشم، با علم به این که میدونی نجسه بخری، برات خیار ثابت نمیشه. نمیدونن شد یا نشد؟ شد. تمام، صبری بکن. همیشه بعد از تطبیق سوال میکنم. غایت الامر در نهایت مطلب، دیروز بعد جای تمام کردیم، در نهایت مطلب کونو میباشد حرمت منفعت دهن متنجس. کدوم منفعتش؟ اون منفعت دیگرش. کدوم منفعت دیگرش؟ اون منفعت دیگرش که مقصود عقلا است. چون تو قسم سوم اگر یادتون باشه، هر دوتا استفاده ای که مردم از روغن میکنن، هر دوتا استفاده چیه؟ مقصود عقلا هست. یا یادتون نیست؟ غایت الامر در نهایت مطلب میباشد حرام بودن اون منفعت دیگر مقصوده اش. منفعتی رو به کی زدید؟ دهن متنجس. رفقای بالای منفعت هل اخرا المقصودت خط بکشید، بنویسید اکل، بنویسید یا استسبا اکل، بنویس اکل. در نهایت مطلب می باشد حرمت اکل نقصن فیه. یعنی اگر شارع مقدس میگه خوردن این روغن دنبه یه نجس حرامه، این حرمت نقص به حساب میاد تو این روغن. چرا نقصه؟ چون شارع مقدس هر استفاده ای که حرام بکنه، اون مبیعه میشه چی؟ ناقص. متوجه هستی؟ نقصن فیه، این نقصان خبر است برای کون. اون حرمت میشه نقص فیه، در اون دهن متنجس نقص که شد، یوجب الخیار للجاهل، موجب میشود اون نقص خیار را. خیار 14 نوعه که میرسیم، اینجا خیار عیبه. موجب میشود اون نقص خیار را برای جاهل. منظور از جاهل یعنی مشتری جاهل به وجود نقص. للجاهل یعنی مشتری جاهل به وجود نقص. اگه گفتید مشتری کی میشه جاهل به وجود نقص؟ ندونه که نجسه. آفر. نعم. رسیدیم سر نعم. این کلمه نعم بجا نیست، بیجا هست. چرا بیجا هست؟ کلمه نعم در جایی به کار میره که میخواد استدراک از ما قبل بشه، درسته؟ تو قسم سوم از روغنهای نجس مرحوم شیخ فرمود که شرط استسبا شرط نیست، درسته؟ فرمود استسبا شرط نیست، نه ای که است. تو قسم سوم فرمود استسبا شرط نیست. حالا این نعم، اگر بعد از نعم میخواستیم بگیم استسبا شرط هست، این میشد استدراک. ولی ما نمیخواییم با این نعم بگیم استسبا شرط هست. پس این نعم به جا نیست. یه جوری میشه درستش کرد. چجوری؟ بگی این نعم داره استدراک میکنه از عدم اشتراط. عدم اشتراط یعنی چی؟ یعنی تو قسم سوم از روغنها گفتیم چیزی شرط نیست، با نعم میخوایم بگیم یه چیزی شرط هست. و اون چیزه اینه که بایی باید شرط منفعت محرمه نکنه، قصد منفعت محرمه هم نکنه. گرفتید قشنگ؟ این نعم مال قسم سوم از روغنها هستان، نوشتن قشنگ براتون. حالا بالای نعم بنویسید استدراک از عدم اشتراط. استدراک از عدم اشتراط یعنی چی؟ استدراک از عدم اشتراط یعنی تو قسم سوم از روغنهای نجس گفتیم بی صحیحه، چیزی شرط نیست. حالا میخواییم بگیم چیزی شرط هست. او چیزی که شرطه اینه که بایه باید شرط منفعت محرمه نکنه، قصد منفعت محرمه هم نکنه. نعم یشترتو، حالا بخونی تا برسیم سر اون فهم چی میخواد بگه شیخ. بالای یشترتو بنویس در صحت و جواز بیع. شرط میباشد در صحت و جواز بیع. چی شرطه؟ عدم و اشتراط المنفعت المحرمته، شرط نکردن منفعت محرمه. کی؟
بایه.
کی شرط نکنه؟
بایه.
بایه باید شرط منفعت محرمه نکنه. به ان یقوله، این بابای تصویره، این به ان یقوله داره توضیح اشتراط میده نه عدم اشتراط. بلی به ان یقوله بنویسید توضیح اشتراط. اشتراط المنفعت المحرمه یعنی چی؟ به ان یقول بایه، به این که بایه بگه به توکه به شرط ان تأکلهو، می فروشم من به تو. چی رو بهت می فروشم؟ کدوم روغن؟
روغن
دنبه. روغن دنبه نجس. به ان یقوله، این به ان یقوله براش چی نوشتید؟ توضیح اشتراط. بیبا میگن با تصویر، باب توضیح اشتراط. اشتراط المنفعت المحرمه به ان یقول البایع، به این که بایع بگه به تو که به شرط ان تأکلهو، می فروشم من به تو به شرط این که بخوری ضمیر هو دهن متنجس را، به شرط این که بخوری تو دهن متنجس را. و الا، الا را بزن، الا را بزن. اگر بایع اشتراط منفعت محرمه بکند، و الا، همه بنویسید، و الا اگر بایع اشتراط منفعت محرمه بکند، یعنی بنده بایع بهت بگن به تو به شرط العقل، اینجا فسد العقد به فساد شرط، فاسد می شود عقد، یعنی بی باطله به واسطه فاسد بودن چی آقا؟ شرط. بل یمکن الفساد و ان لم نقل به افساد شرط الفاسد. نمیدونم میفهمی چی دارم میخونم یا نه. میخواد بگه بی باطله حتی اگر بگین شرط فاسد مفسد نیست. دوره های قبل اینجا یه مقدمه میگفتن، یه 20 دقیقه درباره اون قاعده حرف میزدم، ولی برای یکم عبارت بیشتر بخوام دیگه حرف نزدم. این دوره بلی یمکن الفساد، بلی که ممکن میباشد فساد بی، این بی فاسده، اگر چه قائل نباشیم به این که فاسد میکند شرط فاسد، یعنی ولو بگین شرط فاسد مفسد نیست. چرا؟ و ان لم نقل، اگر چه قائل نباشین به افساد، افساد یعنی چی؟ مفسد بودن، فاسد کردن. اگر چه قائل نباشین ما به این که شرط فاسد فاسد می کند. ای دیگه چرا؟ ای دیگه چرا؟ رفقا نگاه بکنید، الان این شرطی که بنده دارم میکنم به تو به شرط العقل، این شرط فاسد یا صحیحه؟ فاسد. ولو ما قائل بشیم که شرط فاسد مفسد بی نیست، بازن این بیه کلش باطله. این دیگه چرا؟ میگه به خاطری که این شرط شرط داخلیه. منظور از شرط داخلی یعنی چی؟ یعنی یه مقداری از پولی که مشتری میده در قبال این عتله قرار میگیره، به عتله میگن شرط چی؟ داخلی. شرط اگر شرط داخلی بود و فاسد، همه میگن مفسد عقده، چه او قانونه رو قبول بکنیم چه او قانونه رو قبول نکنیم. انشالله حل شد. یا نشد. لأن مرجع الاشتراط فی هذا الفرض، به دلیل این که بازگشت اشتراط، اگه گفتید اشتراط کی؟ اشتراط بایه. اگه گفتید اشتراط بایه چه چیزی را؟ شرط فاسد، منفعت محرمه. آفرین. لأن مرجع الاشتراط، به دلیل این که بازگشت اشتراط، یعنی اشتراط بایه، بازگشتش در این فرض، ولی هذا الفرض بنویس، شرط فاسد مفسد نیست. طبق این فرض، ولی هذا الفرض بنویس، شرط فاسد مفسد نیست. به دلیل این که بازگشت این شرط در این فرض، میدونید به چیه؟ الا تعیین المنفعت المحرمت علیه. بازگشتش به این است که باید تعیین میکند منفعت محرمه را. منفعت محرمه چی بود آقا؟ اکل. تعیین میکند منفعت محرمه را علیه بر مشتری، علیه بر مشتری. حالا که تعیین کرد، تو مشتری، بنده بایه، گفتن این روغنه رو بهت میفروشم به شرطی که بخوری، خب یه خورده از پول تو یا همش، حداقل یه خوردهش، حداقل یه خورده، یه قدر متیقنه، یه خورده از پول تو در قبال چه قرار میگیره؟ خوردن این روغنه نجس. خب خوردن روغن نجس باطله. خب پولی که بنده بایه دارم میخورم میشه اکل مال، اکل این پوله به باطل. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگیرتش الا تعیین منفعت محرمه علیه بر مشتری. فا نتیجه است، فیکون اکل السمن، پس میباشد اکل سمن. کی اکل سمن میکند؟ بایه. بایه میگه مشتری. فیکون اکل السمن، پس میباشد اکل سمن اکلن بالباطل، میشه اکل بالباطل. میگین چرا میشه اکل به باطل؟ میگه لأن حقیقتا نفع، یک ذره سریتر میخوانن، لأن حقیقتا نفع العائد الی المشتری به ازاء ثمنهی هو نفع المحرم، به دلیل اینکه واقعیت اون استفاده ای که برمیگردد به مشتری در مقابل ثمن مشتری، ضمیر ثمنهی مشتری، یعنی توی مشتری که پول داری میدی، بایه که پول نمیده که، واقعیت اون استفادهی که عود میکند به مشتری در قبال پولی که میده، ثمنی رو به که زدید؟ مشتری. مشتری مگه پول نمیده؟ این پولش در مقابل چی قرار میگیره؟ اکل. واقعیت اون استفادهی که عود می کند به مشتری در مقابل ثمن مشتری هوه، هوه رزم به حقیقت، واقعیت اون استفاده، می دونید اون استفاده چی چیه؟ النفع المحرم. اون استفاده چی است؟ محرم، یعنی اون استفاده است که مردم بابتش پول نمیدن، ولی الان مشتری داره بابت اون استفاده پول میده. هوه رزم به حقیقت، اون واقعیت النفع المحرم ای تمام، ولی النفع المحرم من سید اکل. ففهم نمیفهمن چی اینا رو دیگه نپرسید از من. اول متاجر شلومه خوندید، وهی الاعیان المکتسب، با در باب خامس مغنی هم خوندید، ازادار الان بین مراعات مرجع و مراعات خبر، مراعات المرجع و مراعات الخبر اولا. ففهم، این ففهم فعلا بذارید کنار، این جاش باید بیاد جای دیگه. بل یه لحظه با من باشید، این بل میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد دو را بگه، میخواد دو را بگه. اگه بنده روغن دنبه نجس را به شما میفروشم، تو متن عقد شرط نمی کنم، ولی قصد من اینه که اینو به تو بفروشن که تو بخوری. شیخ انصاری میگه معامله چیه؟ باطله. شد قشنگ؟ بل یمکنو ترقی کرد، ترقی کرد، بل یمکنو از حرمت بالا دیگه، این میشه ترقی از یک دیگه، بل یمکنو القول بالبطلانه به مجرد القصد، بلکه ممکن است قائل بشین. هر جا شیخ میگه یمکنو یعنی مردده، هر جا صاحب کفای میگه ممکنو یعنی قاطع حرف میزنه، بلکه ممکن است ما قائل بشیم به بطلان بی به مجرد قصد، ولی قصد نیست، قصد بایع، به مجرد قصد بایع. و ان لم یشترط فی متن العقد، اگر چه شرط نشده باشد، ضمیر لم یشترط منفعت محرمه، اگر چه شرط نشده باشد منفعت محرمه در متن عقد، یعنی بایع نگفته که به تو به شرط العقد. همه گرفتید؟ همه گرفتید؟ این حرف مرحوم شیخ حداقل دو تا اشکال داره، حداقل دو تا اشکال داره. اشکالات رو نمیگم، آدرس میدم مراجعه بکنید. اشکالات رو نمیگم، اگر بگم او دیگه میشه خارج. میخوایدم براتون میگم، ولی بعدش کسی حرف نمیزنه اشکالی، چون الکلام میشه یه جور رول کلام. هیچ وقت، هیچ وقت ثمنی که مشتری میده در قبال استفاده نیست. پولی که مشتری میده هیچ موقع در مقابل منفعت نیست، همیشه در بی پولی که مشتری میده در مقابل عینه. متوجه هستید؟ شیخ انصاری دقیقاً از این یک و دو از کلامش در میاد که این پولی که مشتری داره میده در مقابل چیه؟ منفعت. منفعت به تعبیر آقای خویی، منفعت حیثیت تعلیلیه است. حیثیت تعلیلیه معناش اینه که این شی من به تو میفروشم، او پولی که تو میدی در مقابل اینه، ولی به علت اینکه استفاده ازش بکنی، این به علت اینکه استفاده بکنی بهش میگن حیثیت چی؟ تعلیلیه. دو جلسه این حرف داره، ولی اجمالا بهتون گفتم بالای فهم. اشکال دیگه هم اینه که هیچی وقت قصد تو معامله لازم نیست، نبودش مضر، نه نبودش. متوجه هستی؟ حالا بالای فهم آدرس بنویس. با این توضیحات بنده این فهم واقعا باید جاش بعد از فی متن العقد باشه، نه قبل، چون شیخ انصاری با این فهم میخواد بگه این دو صورتی که من گفتم درست نیست، نمیخواد فقط صورت اول اشکال بگیره. که تازه تمام کسانی که صورت اولا قبول دارن همشون صورت دوم رد میکنن، پس صورت دوم اجماعی است که باطله، صورت اول تازه یه اختلافه که توش هست. پس مناسب بود شیخ انصاری فهم رو بعد از فی متن العقد بگه. متوجه هستی؟ حالا بنویس فهم، بنویس مصباح جلد اول، بله بالای فهم بنویسید جلد اول صفحه 112 و 113. چرا 112 و 113؟ 112 اشکال آقای خویی به صورت اوله، اشکال واردیه، ولی آقای خویی که موضوعیت نداره برای بنده، اشکال یه اشکالش وارده. متوجه هستی؟ 113 اشکال آقای خویی به صورت دومه. متوجه هستی؟ لذا ای کاش بعد از مرحوم شیخ بعد از متن العقد فرموده بود ففهم. این تمام خلاصه ای مطلب. یه آدرس دیگه، آدرس زیاد نوشتم، بهترینش اینه. و بل جمله خلاصه بکنیم، فکل بیع قصد فیه منفعت محرمت. ترجمه میکنم، هر بیعی که قصد شده باشد در اون بیع منفعت چی؟ محرمه. چجوری قصد شده؟ به حیث و قصد اکل و سمنه او بعضیکی ارا بذار، به طوری که قصد شده خوردن سمن یا بعض سمن به ازا اون منفعت چی؟ محرمه. یعنی بنده، چشما رو میدید به من، بنده بایه، تو مشتری، این روغنه رو به تو میفروشم و شرط منفعت میکنم، به طوری که تمام پولی که تو میدی یه ذره از این پولی که میدی در قبال چی قرار بگیره؟ این منفعته، این بیع باطله. نمیدونن شد یا نشد. الان بنده به شما میگم به اتحاز دهن به شرط الاکل، مگه شما پول نمیدی؟ شما پول میدی، من روغن بهت میدم، درسته؟ وقت این پولی که میدی کل این پول در مقابل اکل باشه، یا بگو ذره از پولی که تو میدی در قبال خوردن این روغنه باشه، این معامله میشه چی؟ باطل. حالا چه تو متن عقد شرط بکنه بایه، چه نکنه، فقط چی بکنه؟ قصد. عجیب از مرحوم شیخ. و بالجمله خلاصه، نمیدونه حل شد یا نشد، شد. این دیگه چون داره خلاصه میکنه نیاورده ففهم را. و بالجمله خلاصه، فکل بیع، هر حل شد یا نشد،
شد.
پس 100% متن براتون حل شده. پس تو مباحثه سر چی چونه بزنید؟ مصباح رو باید مطالعه کنی چونه بزنید. و بالجمله خلاصه، فکل بیع، هر بیعی که قصد فیه، قصد شده باشد در اون بی منفعت محرمه، قصده از طرف کی قصد شده باشد؟ بایه. فکل بی این که قصده در اون بی منفعت محرمه، چجوری قصده؟ قصده به جوری که قصده اکل سمن، این پولی که مشتری میده، قصد من اینه که اون پوله را بخورم در قبال چی؟ اون منفعتی که مشتری ازش میبره. به حیث و قصد اکل و سمن، اکل سمن کار کیه؟ بایه. یعنی قصد بایه اینه که پول مشتری رو بخوره در قبال استفاده اکلی که مشتری از دنبه نجس میبره. اینجا اکل من سمن را میشه اکل بل باطل. گم نشید اکل بایه. به حیث و قصد اکل سمن یا بعض سمن، به ازا متعلق است به اکل، قصد شده باشد اکل سمن یا بعض سمن به ازا اون منفعت محرمه، منفعت محرمه تو مثال بنده چی بود؟ اکل. کان باطلن، خبر سری کلو بیئن، می باشد اون بی باطل. میگه کما یعمی یعمئو، دو وجایزه، کما یعمی الی ذالک ما ورد فی تحریم شراء الجاریه المغنیه و بیعها. یه لحظه با من باشی، یه کسی یه جاریه مغنیه داره، جاریه آوازخون، حالا امام علیه السلام میفرماد که خرید و فروش این حرامه، یه کسی بیاد جاریه آوازخون بخره، یه کسی جاریه آوازخون بفروشه، هم خرید حرامه هم بی حرامه. چرا؟ میگه چون یه مقداری از پول در قبال غنا قرار میگیره، قصد بای و مشتری اینه که یه مقداری از پول در قبال غنا قراره. منطقی قصد میشه این قصد زمینی. قصد چی؟ زمینی. قصد زمینی یعنی حال این طرف که سراغ جاریه های دیگه نرفته، اومده سراغ جاریه آوازخون، قصد این طرف این که یک مقداری از پول در قبال چی قرار بگیره؟ غنا. متوجه است؟ اینجا بیع و شراش میشه چی؟ حرام. کما یعمی الی ذالک، همونطوری که اشاره دارد الی ذالک. ذالک قشنگ بزن، بطلان بیع در صورت قرار گرفتن سمن در مقابل بقیه‌ش. شما بگو منفعت محرمه چی چیه اینجا؟ میگه اکل. منفعت محرمه اینجا اکله، یعنی آدم خارمونن که در مقابل منفعت محرمه. منفعت محرمه میشه چی؟ غنا. کما یومی الی ذالک، همونطوری که اشاره دارد الی ذالک، ذالک یعنی بطلان بی در این صورت اشاره داد. یومی، عبارت های شیخ رو عمیق بشید، نمیگه یدلو، نمیگه یزهرو، یومی. آخر بحث مفاهیم حداقل حالا کفایه نخوندید، اصول فقه که خوندید، آخر بحث مفاهیم بحثی بود دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره، در حد اشاره. یکی میگه در حد اشاره میاد، چرا؟ اشاره دارد به این حرف، ما اون روایاتی که وارد شده است در تحریم شراء جاریه مغنیه و بیع جاریه مغنیه و صرح تذکره، عبارت دقیق باشد، و صرح تصریح کرده است مرحوم علامه در کتاب تذکره به ان الجاریه المغنیه اذا بیعت به اکثره مما یرغب و فیها لول الغناء فالوجه و تحریم انتها. این میدونید و سره شاهد مثاله، مرحوم علامه در تذکره فرموده اگر شما این پولی که میدی در قبال جاریه مغنیه، این پول بیشتر از پولی است که در قبال جاریه داده میشه لولا الغناء، این بید حرام است و باطل. میفهمید یعنی چی؟ شما یه پولی میدی در مقابل جاریه مغنیه، اگه این پول بیش از اون پولی باشه که میدی در قبال جاریه، یعنی پس بگو لولا الغناء، بید میشه باطل. مثلا فرض کن جاریه جاریه 50 تومنه، این جاریه مغنیه رو چند میگیری؟ 100 تومن. الان این پولی که داری میدی در قبال جاریه مغنیه بیشتر از اون پولی هست که در قبال جاریه داده میشه لولا الغنا، علامه فرموده بی باطله. ولی اگر شما پولی که به جاریه مغنیه میدی دقیقا به همون مقداری باشه که به جاریه غیر مغنیه، بی صحیحه، بیعت صحیحه، مشکلی نداره. چون اکل بنده او 50 تومن بیشتر، او 50 تومن دیگه اکل مال به باطل نیست، چون در قبال غنا نیست. و صرح فی تذکره و تصریح کرده است علامه در کتاب تذکره به ان الجاریه المغنیته، به اینکه جاریه مغنیه اضابیت زمانی که فروخته شود به اکثر، به بیشتر از مما، اضابیت زمانی که فروخته بشود اونجا، بعضی موقع تأکید میکنن، تأکید میکنن مطلب رو دو سه بار تکرار میکنن بدون یه سری تو کاره، متوجه است؟ بدون که یه نفری یه اشتباهی کرده دارم اشتباهش رو درست میکنن. اضابیت زمانی که فروخته میشود جاریه مغنیه به اکثره، به بیشتر از ما، این ما یعنی مقداری، مما، به بیشتر از مقداری، این ما یعنی مقداری، فروخته شود به بیشتر از اون مقداری که یرغب و فیها، رغبت می شود در اون جاریه، بگو لولا الغنا. یعنی مثلا شما رغبت تو جاریه لولا الغنا 50 تومنه، این جاری مغنیه رو فروختی به 100 تومن، متوجه هستی؟ حالا این رابط ما چیه؟ رابطش هست شده مما یرغب و بیهی فیها، یه کلمه بی بوده حذف شده، موصول اسمی هست، حرفی نیست. به اکثر مما، اذا بیعت زمانی که فروخته شود جاریه مغنیه به بیشتر از اون مقداری که رغبت می شود در جاریه لولن غنا. اینجا فل وجه و وجه یعنی قول، پس قول تحریم بی هست، انتها انتا سمه. قبل از اینکه سمه رو بگم چقدر وقت داریم؟ دقیق 2 دقیقه گذشته. خب نگاه کنید، همه اینو باید بنویسید، یه خط، همه یه خط رو باید بنویسید. چرا؟ چون این 3-4 روز معلوم نشد ما چه کار کردیم چه کار نکردیم، که با این یه خط میاد دستتون، گم نشیدا. یادتونه چند روز پیش بعد جماعتی از فقهای یک نظریه‌ای داشتن، میگفتن که بیع روغن نجس یجوز و قصد استسبا شرط نیست؟ شیخ انصاری تا اینجا جواب اون آقا رو میداد، اثبات کرد که در بعضی از روغن‌های نجس قصد استسبا شرط هست، بعضیش قصد استسبا شرط نیست. میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه اشکال. کسانی که جزوه می نویسن می فهمن یعنی چی، چون بالا نوشتن نظریه جماعت از فقها، زیرش نوشتن اشکال. حالا نتیجه اشکال اینه، نظریه اینا رو بنویسید که گم نشید، نظریه این جماعت از فقها، این جماعت از فقها می گفتن چی؟ بگو اگه فهمیدی. میگن میگفتن قصد استسوا شرط نیست، تو میتونی روغن نجس رو بفروشی، قصد استسوا لازم نیست بکنی. شیخ انصاری میگه نظریه این جماعت از فقها فی الجمله صحیح است، یعنی در بعضی از ادهان متنجسه. قشنگ باید فهمیده باشی من چی مینویسم یا نفهمیدی، چون بعضی جاها شیخ انصار حرف اونا رو قبول کرد. فل جمله سه، نه بل جمله، نظریه این جماعت از فقها فل جمله صحیح است، نه بل جمله، یعنی در کلیه ادهان، بگو متنجسه.
و صلی الله علی محمد و آل
محمد. با دقت مطالعه و مباحثه بشه.